رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحة مع الصلوات. اون بحث ابتدایی که حالا موسوم به بحث اخلاقیه، حالا واقعش من خودم رو در شرایطی نمیدونم واقعا که یه نکته اخلاقی بگم، ولی از آنجایی که اهل بیت فرمودن قرآن میگه این نکات اخلاقی رو، منم به خودم دارم این نکات رو میگم و بلند بلند میگم. حالا تو این 10 دقیقه اول اون بحث اخلاقی، این روایت رو، روایت مهمیه که فرمان که من عیر مؤمنا بذنب لم یمت حتی یرکبه، اگر کسی مؤمنی رو به واسطه گناهی که مرتکب میشه او رو تعییر و سرزنش کنه، من کنه، اه اه پی فیف کنه، یه موقع از شما میگید که این کار بدیه، ولی یه موقع یه جور با یه تبختری توشه که انگار که از من که این کارا نمیاد، ما که این کارا رو انجام نمیدیم. یه زن گذاشتن جلو پاش، زن ببینید با یه پرستو نمیدونم بند آب داد، یه مواجهه مالی چنان کرد، اه اه نگاه کن تا هم شدی آدم. مثلا این خیلی توش روحیه تکبر وجود داره. مواظب باشیم بینیمون رو خدا به خاک نماله. لم یموت حتی یرکبه، ما پاکار هر گناهی که بگید هستیم، الا من عصمه الله. حتی آقای بهجت می‌فرمودن که وقتی که ذکر یزید و اینا شد لعن کنید، ولی یه کاری نکن، یه جوری فکر نکن که من که هیچ موقع فلانی نمیشم، من که نمیم یزید نمیشم، نه خبران، من که زاهدم. یکی از شخصیت هایی که همه میشناسید از خلفا، این به قدری زاهد بود و اهل بکا بود، واقعا اینجوری بود که وقتی که براش از قیامت میگفتن انقدر گریه میکرد که قش میکرد. آیوان فیلم بازی نمیکرد، انقدر خیلی هم زاهد بود، ولی به هر جهت اونی بود که اون بود. حالا خیلی هم نمیتونم اشاره کنم، این خبرها نیست. خلاصه بذارید یه نقل داستانی عرض بکنم خدمتون. ما یکی از اجلاء حوزه رو که حوزویان حتما میشناسن، اسمشونو بگم شما هم میشناسید، خیلی هم آدم با تقوا، آدم پرهیزگار و ملا، و ما اینشونو بردیم شهربازی، بردیم شهر بازی، دوستمونه دقیقاً، ولی اون از اجلاء ما، از دقیقاً اسفل هست میشیم جز اعظم. بردیم شهر بازی به چه نیتی؟ این عینکای وی آر رو زدیم، عینکای وی آر، وی آر نه، وی آر مال شما نیست، عینکای وی آر، این عینکای واقعیت مجازی. این عینک رو ما البته اون منطقه رو هم قرق کردیم، حالا برای ایشون هم بد نشه و اینا، مثلا اومده شهر بازی. خلاصه این عینک رو ایشون زد، ما دو تا هدف داشتیم. هدف اول که هدف اصلیمون بود، می‌خواستیم این آقای برادر محترم جز مسئولین حوزه، آقا شما 3 سال دیگه این عینک ها همین الانش هم اومده، عینک اینجوریش هم اومده، خب قیمتی هم خیلی نداره، الان تجاری سازی هم بشه قیمتش میاد پایین، خواستیم بگیم آه ببین این چنان واقعیت برات میسازه که حالا من رو منبر امام حسین نمیخوام بگم چه استفاده هایی میشه ازش کرد. خب استفاده بسیار بدی ازش داره تو دنیا میشه، بعدش هم خیلی هم کار باهاش راحته. یعنی شما مثل اینکه از تو اپستور مثلا اپلیکیشن دانلود میکنید، اینم میشه مثلا اپلیکیشنش رو دانلود بکنید و بعدش فیلمش هم دانلود بکنید، مثل همین جاهایی که آدم میتونه از تو کافه بازار برداره و اینا، خیلی چیز. و فکری بکنید برای آینده حوزه در 3 سال بعد، این دیگه باز دوباره نرید رو دنده این که رایتل حرام است و نمیدونه از این بازی ها در نیارین دیگه، این جواب نمیده این بحث. یه خود منطقی باشید ببینید که چی میشه. فردا روزی هر کی میتونه عینک رو بزنه با هم دیگه بریم تو یه جایی زیر قبه سید و شهده، حالا خوبش رو میگم دیگه، بریم اونجا مباحثه کنیم. مثلا معلمم تو خونه خودش این عینک رو زده. و اینو هم بدونید هر کی مسئول فرهنگیه، هر کی پدر مادر والدینه، به خصوص مامانا، آب دستشونه بزن زمین برن دنبال سواد رسانه برای بچه ها. این نس مهم نه، به خصوص اگه این وی آر بیاد جدی هم بشه. یه موقعی موبایل اومده بود، همه بودن موبایل چیه، کیلو چند هستن، بعدا معلوم شد یا همه همین. یه بخشنامه هم اون موقع برای ما اومد تو حوزه، ما فقط خندیدیم که آقا حمل موبایل هوشمند برای طلبه ممنوعه. گفتیم باز دوره اینا شروع کردم که یه چیزی حرامه ممنوع فلان. آقا این موبایل دست همه هست. واقعا صحنه ای که ایشون رو وارد کردیم این بود، ایشون باید عینکو میزد توی آسانسور وارد میشه. حالا میدیدا ایشون تو موارد قبل که پای همه رو زمینه، بعد میرم توی آسانسوری میرم بالا یه ساختمان 100 طبقه، بعد میرم رو پشت بون، از پشت بون یه دونه چوب الوار زده بود بیرون، بعد میرم رو این راه میرفت. نفرهای دیگه که این کارا میکردن و میترسیدن و نمیرفتن، ما میخندیدیم که بابا تو که میدونی پات رو چوب نیست که، اینجا زمینه، اینجا موکته. خب خندیدیم، نوعت ایشون شد، ایشون عینک رو زد و رفت بالا ساختمون 100 طبقه. و اینا همش تو خیالات دیگه، یعنی رو وهمه. رفت بالا ساختمون 100 طبقه و رفت رو پشت بون و بودیم آجا بابا رو الوار. هر کاری کرد نتونست، هر با اینکه میدونست زیر پاش سفته، اصلا اینجا ساختمون 100 طبقه اینی، هر کاری کرد نتونست. آخر گفت منو معاف کنه، نمیتونه. بعد که عینک رو برداشتیم، دوستانه یه تذکر اخلاقی به خودم میخواستم بدم و اونی که حاج آقا تا آدم در موقعیت و شرایط طرف مقابل نباشد نمیفهمه یه من ماست چرا کره میده. میخنده دیگه، آقا این پاش رو چوب که نیست، داره چه توهمی میکنه با این توهمش. خودش که میره تو اون موقعیت میبینید که قدم از قدم نمیتونه برداره. آقا ما هیچی نیستیم به خدا، هیچی. اینه چون نمیخوام تعارفی بگم خدا ما نمیگم شما، خدا ما میگم شما، نه شما هم هیچی نیست. در مقابل اراده خدا نوشابه برای خودمون باز نکنیم. به خدا، به خدا لا شریک، اگر تو این موقعیت ها قرار بگیریم اصلا ضمانتی نیست که ما بتونیم خودمون رو کنترل بکنیم و نه از این حرفا. فقط دستمون بده، انشالله که نمیشه، خدا بخواد نمیشه، فقط باید خدا بخواد. اینی که در قرآن دارد ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا، نگو من فردا حتما حتما فلان کارو میکنم، مگه تو خدایی؟ از میبینید چه خبره فردا، دست تو هستم فردا، تو کی هستی؟ الا ان یشاء الله، مگه اینکه خدا بخواد. وذکر ربک اذا نسیت، خدا رو که یادت رفت باز دوباره یادآوری کن. به قول عصا ان یهدی ان ربی لاقرب من هذا رشدا، و او که خدا به عقل من این میرسید، از من خیلی تو همین مجالسم بحث استخاره رو سوال کردن. استخاره اصلش این کار قرآن و تسبیح و اینا نیست، اصلی که گفتن استخاره کنید خیلی دید. قبل از هر کاری استخاره کنید اینه، یعنی شما برگردی به خدا بگی خدایا من با عقل خودم و مشورتایی که کردم همین رو فهمیدم، اگه خیرم نیست نشه، اگه خیرم بشه. اینه من شعورشو ندارم، من شعور این چیزا رو ندارم. عسى ان یهدی ان ربی الاقرب من هذا رشدا، ان شاء الله چی میگه رشدش بهتره خوبتره تو کاسه ما بذار. من این همسری که میخوام بگیرم این مقدار رو فهمیدم دیگه، خدا من که چه میدونم باقیش با اصلا آینده چی میشه. اگه خدا خوبه بشود، خوب نیست نشود. این دیگه شما صد بارم تو طول روز همچین حس و حالی داشته باشید این استخاره خوبه. لذا انقدر ما تأکید کردن اهل بیت روی این که انشالله بگید، انشالله رو بگید، بگید حتما. امام صادق به این مأمورشون گفتن که به این منشیشون گفتن یه نامه اداری فلانجوری بنویس. نامه نویش آورد جلوی امام صادق، روایت صحیح السند هم هست. حضرت نها کرد گفتن چه نامه یه تو نوشتی؟ گفت چجوری باید مینوشتن؟ گفتن انشالله هاش کپن. گفت انشالله لازم. گفتم برو نامه رو عوض کن، هر جا انشالله میخورد انشالله بنویس توش. نامه اداری امامه، گفتن هر جا انشالله میخورد انشالله بنویس توش. بعد میفرمودن که تا سالیانی اگر یادتون افتاد که یک حرفی زدید انشاللهشو نگفتید، برید تصحیح کنید انشاللهشو بگید. آقا اسمس زدی این انشاللهشو ننوشتی، بنویس میام انشالله. این توجه های توحیدی مهمه. وقتی من می نویسم انشالله، انشالله هم شبیه انشا ننویسید، این غلط دیکته‌ای ملت بزرگوار. انشالله رو مثل انشا می نویسم، ان شاء الله نه انشا. خلاصه این توجه های توحیدی باعث می شود که من فکر کنم هیچی نیستم، واقعا هرچی که خدا بخواد هم اون می شه. منم نوشابه برای خودم باز نمی کنم دیگه، پای هر گناهی هم بیفته من هستم، اگه قرار باشه یزید بشم هم هستم. بابا تمام. اون موقع با این توجه توحیدی انشالله خدا دست ما رو بگیره، برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. یکی دوتا سوال فوری فوتی از من شده، من این یکی دوتا سوال رو جواب میدم میرم سر بحثم. یکی این که می فهمن منطق قرآن، آقا این منطق قرآنی که شما میگی، این حلقه میانی، این شبکه ربیون، منطقش باید قرآن باشه، این چه تأکیدیه که منطقش باید قرآن باشه؟ تأکیدش به این است که اگر شما منطقهای عقلایی، حتی عقلایی، عقلانی عقلایی، این رو بذارید منطق حرکت خودتون، رفته رفته میبینید که دارید از فرایند قرآن جدا میشید، دارید جدا میشید از مدل فکر قرآن، دارید جدا میشید. حتی علومی که آدم میخونه، چون دانشگاه شریفه دارم میگم، اگر این علوم از جای دیگه منشأ گرفته باشه، اومده باشه در شما رسوخ کرده باشه، یواش یواش احساس میکنید که یه تعارضهایی با قرآن دارید پیدا میکنید. قرآن میگه با دشمن اینجوری برخورد کن، تو میبینی اوغلایی نیست. میگه نفراتتو اینجوری تنظیم بکن، میبینی اوغلایی نیست. بسیاری از بحث قرآن اوغلایی نیست. اوغلایی یعنی چی؟ یعنی با همین عقل ابزاری که فکر میکنی، با این عقل ابزاری سازگار نیست، سازگار نیست. تا حالا چند بار من این داستان رو تعریف کردم برای شما که خدمت این سرداران رشید اسلام بودیم، بهشون گفتم آقا شما دور دافوس رو که رفتی؟ گفتن آره. گفتن تکه لشکر، اینقدر لشکر و اینقدر آذوقه و اینقدر کشته و اینقدر فلان و همه اینا جدول داره تو دور دافوس. گفتم که شما اینا رو خوندین که بفاره. گفتم قبول داری بفاره. گفتم اینجوری جنگیدید خودتون؟ یه لحظه موند. سوال بنیان برافکن بود. گفت نه. گفتم همینی که شما میگی ما قبول داریم، امیرالمومنین قبول نداره. میگی اینقدر نفر اینقدر فلان. بعد شروع کردم آیات قرآن رو خوندن که وقتی سنت ها الهی راه میفته منطق رو به هم میزنه، وگرنه واقعا با منطق های عقلایی. بذارید یه نمونه مثال بزنم. آقا این گروه فدایان که آقای نواب صفوی اینا بودن، اولین درگیری های فدایان با مصدق، باز داره نپرسین آقا مصدق مثل این بچه کوچولو ها از اونم بردن، نظر شما مصدق خوبه یا نه، شریعتی خوبه یا نه. میگم آقا مگه دبستان مثلا ستون خوبها بدها فلان، اینجوری که کلن پدیده ای رو بررسی نمی کنن. همین آقای مصدق که مبارز بود، که تحصیل کرده بود، که تبعیدی بود، که زندانی زندان رفته بود، آدم ساده ای نبود، دکترای حقوق گرفته بود از سوئیس، مخالف پهلوی بود. اولین درگیری فدائیان با اینها این بود که به مصدق گفتن که شما این مشروب فروشی ها و مشروب سازی ها رو بردار، جمع کن، مگه اسلامی نیستی؟ اینا رو جمع کن. جواب مصدق چی باشه خوبه؟ گفت چون اینا مالیات میدن، مالیات خوبم میدن، این درآمد حاصل از مشروب سازی و مشروب فروشی میره تو خزانه دولت، صرف کارهای عام المنفعه میشه. عقلایی یا نه؟ عقلایی. برخی وقتا ما میشینیم باور بکنید اگر بخوام مثالای امروزینشو بزنم، میبینید که برخی از مسئولین ما همین کارا رو میکنن با همین منطقهای عقلایی. فاصله طبقه غنی و فقیر رو باهاش یه کاری میکنن، باهاش ناترازی بودجه رو حل میکنن، باهاش فلان میکنن با همین منطقهای عقلایی. ناترازی انرژی رو حل میکنن، از اونجا میزنن میدن به این، همین کارا رو دارن میکنن. با این معاویه بدبخت، باز دوباره نرید تختی کنید بگید آقای قاسم مصدق با معاویه داره یکی میکنه. معاویه بدبخت فکر میکرد چیکار میکرده؟ یکی از کارهایی که معاویه میکرده این بوده که یک ربای قرضی مسلم، یعنی اگه ربا حرام باشه، یه ربا حرام باشه اینه، 100 تا سکه میداده 130 تا سکه پس میگرفته. میگفتن چرا اینجوری میکنی؟ گفت 30 تاش خرجه زیر ساختی شامه. دقیقا این کار بانکار میکرده. خب اگر آدم بیفته تو منطقه های عقلایی یه همجوری میره دیگه، دیگه نمیتونه. قرآن رو وقتی میخونه میبینه دیگه جمع نمیشه انگار. شما نها کنید این آیات سوره مبارک فرقان که این آیهشو شنیدید که قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. آقا اتخذوا مهجورا شکایت پیغمبره که میگوید که این قرآن رو اتخذوا مهجورا. بعضی فکر میکنن معنی اتخذوا مهجورا یعنی اینا قرآن رو ول کردن. نه، اتخذوا مهجورا یعنی به این نتیجه رسیدن قرآن رو بذارن کنار. اتخذوا مهجورا تو عربی معنیش اینه، بینه اونجوری میشه ترکو هازل قرآن، نمیشه اتخذو محجورا. اتخذو محجورا یعنی به این جنبندی رسیدن که نمیشون، مثل خیلی از ماها و فلان اینا که نمیشه دیگه. حالا قرآنم بوه دیگه، این نمیشه. خدا رحمت کنم حاج آقای مجتهدی، بودن یه سگ بهتون حمله کرد، یا آیه و کلب هم باستون ذراعیه بالوسید رو بخونید. بعد احتیاطاً چون که این سگه ممکنه عربی بلد نباشه، چوبی هم کنارتون باشه. احتیاطاً ما خیلی وقتا با قرآن همین کارو میکنیم. حالا خوبه قرآن ها، ولی احتیاطاً یه فکرهای دیگه هم باید بکنیم. تو اینجا آیات بالاشو ببینید، و یوم یعظ الظالم علی یدیه یقول یا ویلتا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا. انگشت میگزن کاش ما تو این منطق میرفتیم. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کاش فلان نبود خلیل ما. خلیل با دوست فرق داره. خلیل یعنی کسی که انقدر رفته تو تار و پود شما شده جزء شما، یعنی در خلل و فرج شما رفته، به این میگن خلیل. اصلا برای همینه به ابراهیم میگن خلیل الرحمن یا خلیل الله. میبینید در تار و پود من یه چیزایی رفته. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، بعد از این که ذکر قرآن و منطقش با رسول اومده میخواد یه چیزایی رو من نصب کنه، من دیگه میبینید دارم گمراه میشم. اینجاست که وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. میفهمم خیلی هم نمیشه، خیلی هم حرفا مثل حرفا آرمانیه. اینجوری شما دارید با هم دیگه بزن تو دهن آمریکا تا رفیق شین، یعنی چی؟ حالا یه بند خدا یه اشکالی ما کرده بود، خیلی بامزه بود. گفتیم آقا این چه منطقیه؟ یعنی ما اگه با همسایمون مسئله پیدا کردیم بزنیم تو دهن همسایمون تا باش رفیق شیم؟ خدا من راجع به همسایه شما صحبت کردم، راجع به آمریکا صحبت کردم، راجع به ائمه کفر صحبت کردم. گفت کجای قرآن؟ گفتم سوره ممتنه از آیه فلان تا فلان. نمیشه اینجوری که. گفتم نمیشه که، میشه دیگه. ما باید تکلیفمون رو با قرآن مشخص کنیم. این حرف جدیه. مسئولین ما باید تکلیفشون رو با قرآن مشخص کنن. اگه این کتاب یهدی للتی، چرا قرآن میسوزونن؟ میدونن زیر سر اینه. همه بساط زیر سر اینه. همه قصه زیر سر اینه. که داره یک منطق دیگری رو نشون میده که اون منطق رو ابدا و اصلا شما نمیتونید فردی بفهمید، پیغمبرش هم نمیتونست بفهمه. برای همین در قرآن داره به پیغمبر میگه و علمک ما لم تکن تعلم، نه علمک ما لم تعلم، نه اینکه یه چیزی گفتیم نمیدونستی، یه چیزی گفتیم عمرن نمیدونستی، عمرن، این عمرن تو این کانه هست، عمرن نمیدونستی. یه منطق به خصوص. اینجا من یه حرفی با اندیشکده ها دارم که بعدن بهشون میزنم، بحث مهمیه، خیلی بحث مهمیه. اندیشکده ها انشالله منو خفت کنن. یه این چه حرفی میخواستی بزنی اینجا با ما؟ چه حرفی داشتی آی اندیشکده ها؟ خیر منو بگیرید تو بهتون بگم، یه حرف مهم اینجا وجود داره و نوع تعامل با علوم انسانی غرب سر جاش بعدن. این یه سوال سر پایی. سوال بعدی یا دغدغه بعدی اینم میگم چون مهمه. برخی ها میگن که آقا نمیشه تو محرم حرف سیاسی اجتماعی اینجوری نزنی. نه نمیشه. چرا؟ برخی هم خیلی با مثلا دلسوزی میگن، میگن آقا آخوندا قبل از انقلاب عزیزتر نبودن تا الان؟ فرض کن عزیزتر بودن، بخوره تو فرق سر من که اگر این بحثای عزت و عزتای این مدلی که من میخوام برای خودم آبرو جمع کنم، خاک تو سر من. اگر کسی، خاک تو سر همه تون، از این که کسی بخواد از کوتاه اومدن رو مبانی بخواد عزت برای خودش جمع کنه، برای خودش بخواد عزت جمع کنه، خاک بر سر هر کسی که بخواد این کار رو کنه. خدا اگه قرار شد که این کار انجام بشه عمر ما رو زودتر بگیر که نکنه یوهی معارف و خرج عزت خودمون بکنیم. آقا حالا ما که از قاسم و عبدالله اینا گفتیم، مریدشون هم هستیم، پسر بزرگه امام حسن مجتبی زید ابن حسن، پسر بزرگه امام مجتبی، خیلی هم آدم مقدسیه، خیلی هم بابا آدم مقدسی. تو کربلا هم نمیاد، در کربلا هم نمیاد تقیتن و میخواد آدم خوبی باشه و بعدش هم تو مدینه میشه فقیه مدینه. دو تا درس خارج هم احتمالاً تو مسجد پیغمبر میداده احتمالاً. برای همین بسیار آدم محبوبیه، آدمی بوده که متولی موقوفات علی ابن ابی طالب همین این بوده، بعدش هم عاقبت به شر شده. آخرش نمیخوام اینجا بگم به حساب اینکه ما میخوایم مقدس بشیم، اصلا نمیخوایم مقدس بشیم. اگه تقدس اینه که ما پشت سید و شهدا رو خالی بکنیم، خاک بر سر این تقدس. آقا شما امام محمد غزالی رو میشناسی؟ آدم معروفیه. خب این بنده خدا نابغه است امام محمد غزالی، معادل این وریش رو حساب بکنی میشه ابو علی سینا ما، حالا با کم و زیادش. یه آدم فوق‌العاده‌ای بوده، در 50 سالگی مرده، تو هر زمینه و رشته پا میذاشته، کلن منکوب میکرده اما رو. یه چیز پدیده عجیبیه. آخر عمری رفت تو کار تصوف و صوفیگری و اخلاق. خب کتابش رو همه تون میشناسید، اینایی که تو دبیرستان گفتند و تستش هم زدین، چی؟ احیاء علوم الدین. ترجمه فارسیش چیه؟ کیمیای سعادت. انقدر این کتاب به جهت بافتار و ساختارش کتاب مستحکمیه که مرحوم ملا محسن فیض کاشانی محجة البیضا رو رو ساختار این نوشته. بهتون میگم شما بخوان تو اهل سنت بگن پنج نفر دیگه، ته علمن یکیش امام محمد غزالیه. خب اول این تعریفش. ایشون در بحث عزلت که مؤمن باید عزلت نشین باشه، مثال امام حسین رو زده، مثال ابی عبدالله رو زده، گفته یحرم علی الواعظ، بر واعظ حرام از ذکر ابی عبدالله. چرا؟ چون که از این ور باید یه خورده‌ای بگیریم به بقیه صحابه که اومدن در مقابل ابی عبدالله صف کشیدن. این کتاب کتاب درسی ها عزیز من، من راجع به کتاب درسی صحبت میکنم. یحرم علی الواعظ که راجع به ابی عبدالله حرف بزنن. و بعد مقایسه کرده ابی عبدالله رو با سعد ابن ابی وقاص بیشرف، گفته که ارجحیت با سعد ابن ابی وقاص. چرا؟ چون که خودشو تو دعوا نبرد، ولی ابی عبدالله خودشو تو دعوا. باید آدم عزلت بگزینه. اگه اخلاق اینه، ای فلان به اخلاق، اگه اخلاق قرار من از پشت سید الشهدا جدا بکنم و سید الشهدا مرجوح بشه در نسبت سعد ابن ابی وقاص، این اخلاقه؟ این عزلت؟ خاک تو سر این اخلاق. لذا میخوام عرض بکنم ما ملت امام حسینیم بابا. اگر از تو اینها شور حسینی از هیئت ما در نیاد، من برخی از این هیئت ها رو نه که انقل داشته باشم یا از این برچسب های هیئت سکولار فلان اینا بزنم، ولی اینا همش راجع محبت الهی و مثلا چیزای مدلی سوال میگم. میام فاز چیه دقیقا؟ میدونی الان مثلا مراسم ختم محی الدین عربی که نیست که، الان شب شهادت امام حسینه. خب که باید معاملت امام حسینی از توش در بیاد. البته من نمیخوام این رو عرض بکنم که کسایی که حالا میترسن، میترسیم، نگیم میترسن، میترسیم از این که اونجوری مجاهدانه پای ابی عبدالله و راه های ولایت وایسیم، پس هیچی از کار رو دست ما بر نمیاد. این هم هی به ما میگن ما چی کار بکنیم، ما که اونجوری نیستیم، ما که مثل اون قاسم سلیمانی نیستیم فلان. نه هم فکر این من مثل قاسم سلیمانی هم من میپرسید. نه خیلی اون یه دردانه ای بود از خودش. نه این حسان ابن ساول شخصیت باحالیه، اگه میخواید میشنسید. این شاعر پیغمبر بوده، خیلی هم خوب شعر میگفته، خیلی هم ترسو بوده، همیشه تو جنگا عقب عقب وای میسته که هیچی بهش نخوره، ولی تیپ هنری بوده دیگه، بالاخره موهای بلند و پیپ و مثلا احتمالا مثلا این مدلی. این تیپ هنری ها چیز هستن تو گالری ها معمولا پیدا میشن، تیپ های خاصی دارن. حسان اینجوری بوده. حضرت بهش میگن که حسان مازال خلاصه تو معیدن به روح القدس، ما نصر تنا به لسانک. مادامی که تو داری با زبونت ما رو یاری میکنی، معید به روح القدسی، یعنی دمت هم گرم. حالا شما کاریکاتور کشی، نمیدونم کدزنی، هر چی که هستی، تو این راه نمیگیم برو بهش قاسم سلیمانی، یه کاری بکن بشه حسان، یه شعری بگو، یه داستانی بگو، یه رمانی بنویس، یه فیلمی درست کن. ما نصر تنابه لسانک، حتی حسین آدم هنری، حسین معلوم نیست، اما تنگشون هم میگیره با امیرالمومنین آخرش هم بیعت نکرد و آمد به خیرم نشد آخرش، ولی در زمان پیغمبر داشت و هنریوازی در میورد دیگر خودش. ولی حضرت میفهمن که ما نصر تنابل سانک با زبونت اگه ما رو یاری میکنیم معید به روح القدس میده، لذا هر کاری از امون برمیاد یه نفر منبر میره مدعی میکنه که کاریکاتور میکشه، یه نفر رمان درست میکنه، یه ما فیلم درست میکنه، هر کی هر کاری بلده تو این راه بکنه. و اتفاقا نیت تقویت جبهه حق هم بکنه، نه نیت علکی نکنه، نیت تقویت جبهه حق، همچه برای خودش نشینه برای دل خودش شعر بگه. حالا چهار تا شعر عاشقانه گفتی، یه چهار تا شعر تقویت حاکمیت دین هم بکن. این هم صلواتشو بفرستید. و اما امید، که برخی به من گفتن آقا شما دراجه امید میخواید صحبت کنید، ناامیدی دیشب که همش ما رو ترسون دیگه. ترسوندنش به خاطر اینه که آقا شما بچه های شریفین و اساتید شریف و خانواده بزرگ شریف، همینجوری بگم که آقا ما داریم پیش میریم و دممون گرم و اینا، یه میگه آقا قاسمیان فکر پشت گوشه ما مخملیه مثلا ما نمیدونیم. نه، بالاخره ما گاهی کشور رو در حالت واقعا عجیب غریبی اداره میکنیم، فرق نداره تو مسائل فرهنگیش تو مسائل اقتصادیش. عرض کردم همین وضعیت بانک‌های خصوصی که بالاخره داریم خلق پول میکنن و همینجوری هم دارن خلق پول میکنن، وضعیت خودرومون، اون جایی که جهادی عمل کردیم. شما جالب این خلاصه جاده کرج رو برید، این طرفش دقیقا دو طرف اتوبان دو تا اتفاق بامزه است، یکی هوافضایی موشکیه، یکی ایران خودروه. این میشه منطق انقلاب، این میشه یه منطق دیگر. دقیقا دو طرف این اتوبان است، هوافضاییمون اون شده با اون منطق، با منطق انقلابی این خودرون هم این شده. به هر جهت ما داریم خیلی وقت بد اداره میکنیم مملکت رو و اینم مقرریم، قرارم نیست که ما اگر خلاصه بد اداره میکنیم و به همین واسطه همش محصول جنگ و مقاومت با دشمن نیست، بلکه مسئول بیکفایتیه. بعد هی ما دنده بدیم که آقا صبر کن نمیدونم فلان اینها، میگم آقا نمیدونه انگار. من میخوام بهتون میگم آقا میدونه. اینو داشته باشی، تو همین فضا میخوایم در حقیقت تولید امید بکنیم و آینده روشن رو تبیین بکنیم و روش قرآن رو تو همه اینها، حتی اونجاهایی که به حسب ظاهر شکست خوردن مثل احد، ببینید چه مدلیه که اینا رو میخوام عرض بکنم. مقدمش این آیه 52 سوره مبارکه حج رو میخونم. اینا هم که دارم براتون میخونم عربی ها قرآنه، حرف من نیست، حرف قرآنه. آدرسم میدم برید خودتون بخونید. دارد که بسم الله الرحمن الرحیم، و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته والله علیم حکیم. بس اینه، هر رسول و نبی که می اومده یکی از کارهای جدی که باید انجام میداده رؤیا پردازیه. عجیب نیست؟ عجیب شد. تولید امنیه است. امنیه یعنی رؤیاهای خاطر ساز دلنگیز با حال. یک امنیه سازی داریم و رؤیا پردازی و تصویردهی داریم که قرآن قبول نداره، به اینا میگن امنیه کشک. در قرآن اومده لیس به امانی یکم ولا امانی اهل کتاب، نه به آرزوی شماست نه به آرزو اهل کتاب. من یعمل سوءا یجزه بهی. اینجوری نیست که حالا ما خیلی خوبیم و ما خیلی باحالیم و اینا، کسی که عمل بد انجام بدهد یجزا بهی، بالاخره نتیجهشو میبینه. باید فکر نکنید که ما میتوانیم بگوییم که ما هر غلطی دلمون میخواد بکنیم بکنیم، با هر منطقی حرکت بکنیم، عمل هم نمی کنیم و از اونم خیلی خوبه. این میشه امنیه کشک. امنیه ای که انبیا میرفتن سراغش، پدیده تصویردهی که اگر میبینید حضرت آقا این رو زیاد میگن، میگن تصویردهی بکنید. این کار رو دشمنای ما هم دارن میکنن. اگر میبینید هالیوود این مقدار فیلم رویای آمریکایی میسازه، نه برای آینده نگاریه، آینده نگری نیستا، را آینده نگاری میکنن. اگر عربستان میبینید یه شهر نمیدونم عجیب غریبی که نمیدونم دیدید دمای این شهر رو دیدید یا نه، یه شهر مکعب مستطیله مثلا، عجیب غریبه دیگه، حالا نمیدونم دیدید یا نه اون شهر، شما فکر کردید این شهر میخواد بسازه لزوما؟ نه، میخواد یه رؤیایی تولید بکنه که شما عربستان، عربستان. همین این امنیه مهمه. نصف کار همین این تصویر دهی هست. اگر میره کریستیانو رونالدو رو میخره، فکر میکنه مثلا خیلی میخواد الان بهتر کنه تو فوتبال، مثلا نه، میخواد شما بگید اوه ببین عربستان چی گذاشته پشتش. این مهمه. این برای دشمنان تصویر دهی های این مدلی مهمه. این کارو انبیا میکردن. انبیا یکی از کارهایی که جدی تو قرآن و خیلی مهمه روایت شکست نمیکنن، برای اینکه تصویر خراب نشه، برای اینکه تصویر خراب نشه. شما همین داستان احد رو نگاه کنید، ذهنتون از قرآن بکشید بیرون، قرآن از ذهنتون از قرآن بکشید. جنگ احد به نظرتون باختیم یا بردیم؟ بله باختیم دیگه جنگ احد. قرآن اصلا اینو نمیگه، هیچ روایت باخت نداره، چون که روایت باخت روایتیست خلاصه آدم خراب کن، روحی ضعیف کن. ته روایتی که داره اینه، ای امسسکم قرحون فقط مس القوم قرحون مثلو، تازه اونم با بردار خارجی. یا زخم خوردی، خوردی که خوردی، اون بدتر خورده. بعد اینا واقعیته. آقا اگر میخواید واقعیت فوروارد بکنید، به همین سبک فوروارد بکنید. فکر میکنه الان اونور آمریکا و اروپا و اسرائیل و فلان اینا دارن با دومشون گردومش کنن، ما الان تو فشاریم. باید واقعیتشو در برید، اینجوری نیست. خب ای یمسسکم قرحون فقط مس القوم قرحون مثلو، اونم زخم خورده. یه جای دیگه میگه ان تکونوا تعلمون فانهم یعلمون کما تعلمون. آقا اگه شما دردت اومده، اونم دردش اومده. این خود مقایسه خوبه. تازه و ترجون من الله ما لا یرجون، شما یه امیدهایی داری که همین امیدارم نداره تازه. چرا؟ چون که امید و امنیه شما مبتنی بر کشک نیست، مبتنی بر ایمانه. این که آقا میگن ایمان و امید حرف مهمیه، چون که مبتنی است بر یک سری فرایندهایی که ما ایمان داریم به سنت های الهی که این فرایندها جواب میده، ما همچین امیدی داریم. فقط ما مشکلمون با خدا نیست، مشکلمون با خودمونه. همین، یعنی اینی که خدا بذاره سر کار با این مطمئنیم که خدا نمیذاره سر کار، ولی از خودمون مطمئن نیست. اگه خودمون مطمئن باشیم که منطق رو درست حرکت میکنیم، سریع نتیجه میگیره. منطقی که درست حرکت میکنه سریع نتیجه میگیره. باز اینو برمیگردم عرض میکنم، شما نگاه کنید این امنیه و تصویر آینده سازی چیزیست که اهل بیت یه روایتی دارن. امام کاظم علیه السلام، من به هر کی گفتم اصلا میخواسته عجب بجهد، عجب روایتی. امام کاظم علیه السلام میفهمن الشیعت تراب باب الامانی، ما شیعه مز معتی سنه، ما شیعه رو 200 سال با همین امنی ها آوردیم جلو، با همین تصاویر آوردیم جلو. ببینید تصویر بد ساختن یا متوقف در اکنون کردن یکی از طرح‌های شیطانی است که ما گاهی اوقات متاسفانه تو این پازلیم، تو پازل اخبار بد به هم دیگه و اخبار اکنون به هم دیگه منتقل کردن. یه مثال بزنم، شما ببینید داستان حضرت یوسف علی نبی و آله و علیه السلام، این داستان یه رؤیا داره اولش، یه رؤیا، و اون رؤیا اینه که انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، و با تعبیر معصومانه یعقوبی حضرت یعقوب. خب حضرت یوسف تا آخر داره همین رؤیا میره، وگرنه هر نقطه اکنونشو دستگذاری بده، یا ته چاه، یا تو بازار برد فروشاست، یا پیشنهاده اون بوق داره، یا زندانی شده، این چیزا. یعنی شما نگاهش بکنی این تو هر زمانش داره تحت فشار حضرت یعقوب، حضرت یوسف، اما یه رؤیا او رو داره حرکت میده و اون میدونه. اونجا میگه و کذالک مکن نال یوسف، ما اصلا میخواستیم یوسف اینجوری رشد کنه و بیاره بالا، از تو لابلای اینها و ای به این نقطه یوسفی برسد، به این نقطه یوسفی برسد. بعید نیست که حتما اینجوریه. اعتمادهایی که داره میکنه به سنت‌های خدا، این ایمان او محصول وجود چنین رؤیایی هم باشه که ما این رؤیا رو پیشفرض داریم، رؤیای حکومت جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. که کم داریم سرش مایه میذاریم، کم چنین رؤیا و برنامه ای رو داریم خلاصه پخش میکنیم که آقا ما اصلا در این زمان یکی از وظائفمون، وظائف حتمی و نتایج حتمی این است که ملتی که وای میسه با تمام این اشکالات، وای میسه روی اون آرمان، آرمانی که لیظهره علی الدین کله، اینو وای میسه و مشکلات خودشو حل میکنه، این ملت به سرعت به جواب میرسه، سرعت به ظهور میرسه. حالا من اهل جو دادن نیستم، بارها هم گفتم که بالاخره امثال حضرت آیت الله جاودان اینا خیلی هی به ما میگن که ما میگیم بچه این محل نیستیم، ولی ما میگیم یا طلبات آماده کن، آماده شین، حتی من یه چیزایی که حالا من نمیگم الان کارا رو یاد بگیرید چیکار بکنید فلان، اینه که خیلی مثلا در معرضیم، نه به معنی وقت تعیین کردن نیست. انشالله ما یه رویا اینجوری داریم. بابا داشتن سجاده از زیر پای امام حسن مشتاق میکشیدن، حضرت داشت یاد حضرت مهدی میکرد. ببینید امام حسن مشتاق داشت رو اون رویا کار میکرد و داشت اون رویا رو ترویج میکرد. اینی که حضرت یوسف داره اینجوری عمل میکنه بخشش شد محصول همون رویاست. میگه آقا همین ایمان به سنت هست همون رویاست. میگه میریم دیگه، میریم نتیجه میگیریم. واقعا هم اگر یک سری جان برکف بریم برن این کشور نتیجه میگیره. میگه دشمن سرسخت رو چیکار بکنیم که اینم برخی از سنت های خداست، که این دشمن سرسخت که مدل شکست خوردنش در منطق قرآن آرام آرام نیست. شما قرآن رو بخونید در تمام آیات قرآن این مدلیه که دشمن بغتتن ناگهانی و با غرق یا با خسف یا با یه چیز ناگهانی ناگهان از بین میره، به صورتی که در آیات قرآن این هست که فأت الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، میزنه تو فونداسیون. وقتی میزنه تو فونداسیون مثل این بژدغلا چجوری میریزه، کسی فکر نمیکنه یهو میریزه، مثل پلاسکو چجوری ریخ، همین اینجوری میریزه. عذابهای خدا برای اونها به همین سبک و سیاق میاد. اینا تصویردهیه دیگه. شیطان در این مورد چی کار میکنه؟ فینسخ الله ما یلقی الشیطان. شیطان میاد همین این تصویرسازی ها رو هی میخواد شما رو یه این تصویر گوله این چیزا رو نخور، یا گوله این معادلات قرآن و معادلات خدا و این شیخه خودش چیزایی در میاره بلدم آیم بلده، هی سرهم میکنه آیاتو ما رو میخواد فریب بده. آقا همین این در زمان پیغمبر همین رو میگفتن، یه عده میگفتن که ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، و پیغمبر داره ما رو فریب میده. و چه منطقی از خود در آوردی؟ به چی امید بستی؟ ما وعدنا الله. یه جه دیگه میگن غره اولای دینه هم، اینا دینشون اینا رو فریب داده، اینا باور کردن این حرف رو. آره ما باور کردیم، بر همین منطق هم حرکت میکنیم. اون هیئت اندیشه ورز، اون دانش بنیان، اون مبارز و مجاهد، اونی که تو صنعت، اون اگر واقعا عده‌ای توشون حتی پیدا بشه که مستقیما به هدف میزنن و نه زیگزاگ، این نتیجه میگیرن. و اگر زیگزاگ بزنن به هدف، اتفاق بدی خواهد افتاد و اون اتفاق بد همین است که باورها از بین میره. ما به این امید داریم باورها از بین میره. شما نگاه بکنید باز دوباره در سوره مبارکه حدید، این عربی ها چیه؟ قرآنه. از سوره مبارکه حدید که سوره حدیده، اینجوریه سوره، این آیه علم یعن للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق، هم دیدید این آیه رو. حالا داستان فوزیل عیاض با اون صابخونه گیج و فلا اینا، که این هم یه داستان، حالا که آیا وقت این نشده که برگردی مثلا اینا. تو خود سوره حدید معنیش این نیست، معنیش اینه که آیا وقت آن نشده است که برگردید به معارف اصیل انقلاب، وقت اون نرسیده، بالاخره زیگزاگاتون رو زدید دیگه، یه موقع با این بستید یه موقع با اون بستید، یه موقع تدبیر کردید که هنوز جاش درد میکنه تدبیر، خب یه موقع اونجوری تدبیر کردید، یه موقع یه جوری دیگه مثلا تدبیر کردید فلان اینا. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق، وقت آن نشده است که برگردید به سمت موانی. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الامد فقست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون. یه وقت آن نشده است که برگردید که اون موقع شبیه اون اوتوا الکتاب نشوید که فطال علیهم الامد، که به دلیل این حرکت‌های زیگزاگیشون باعث شد که مدت زمانی که این پروسه میخواد طول بکشه زیادتر شده. مثال شاید از من بارها شنیده باشید که آقا این آبگوش 2 ساعته میوزه، نه 3 ساعته نه 5 ساعته، اگه 18 ساعت گذاشت گفتن آقا این آبگوشت کو، حالا داره میپزه، آقا این آمارو گرفتی؟ ما سرکاریم، آبگوشت زیرش روشن هستن. یعنی باورها از بین میره. خیلی وقتا اگه باورها داره از بین میره تقصیر خودمونه، داره مدت و امد داره طولانی میشه. فطال علیهم الامد فقست قلوبهم، موقع دلها رفته رفته باورهای انقلابیشون از دست میده. با حالا که ما باید خیلی سریعتر نتیجه میگرفتیم، الان هم اگر با فرایند امید که حالا باید مسائل دیگه ای هم طرح بشه درش که انشالله طرح خواهد شد، فرایند امید به سمت این بحث ها ما حرکت بکنیم و با ایمان به سنت های الهی و با نه با مسائل من در آوردی خودمون، حتما نتیجه خوبی از این انقلاب عاید عالم خواهد شد به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. قرار بود شهید بیارم، نمی آوردم این کاغذ همینه. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما حاط به الملك وشوال شهداء. اللهم كل وليك ال... ببین 50 سال رد بکنی میفهمی چی گفتم. خوشحال شهدا، تموم شد عمر آدم، تموم شد. هم شهدا بردن، به خدا اونا بردن. خدا تو به حضرت علی اکبر، به این شهیدی که از فرق سر تا نوک پای ابی عبدالله رو به تعبیر امام صادق میگه سوزوند دیگه، جد ما داشت توش قلقل میکرد. ما که میدونیم ما اهلش نیستیم، من این آخر این زیارت ها و اذن دخول ها خیلی به میچسبه، یه لم اکن اهل لذالک فانت بنده اهل لذا. ما که اهلش نیستیم، تو که اهلش. یا امام رضا، یا امام حسین، ما که اهلش نیستیم، تو که اهلش. خوش به حال شد و تو رو به حق علی اکبر عزیز امام حسین، مرگ ما رو جز شهادت در راه خودت قرار نده. خدا تو رو به علی اکبرت، مرگ ما رو جز شهادت در راه خودت قرار نده. اللهم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیه وعلا آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وغايدا وناصرا ودليلا بعينا حتى تسكنه أرضك تمام وتمتعه فيها تميلا يا ابن آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند. میشه یعنی آیا بود که گوشه چشمی به ما کنه آخ دردم نهفته به ز طبیبان مدعی میجه عالم هیچ خبری نیست، همش همینجاست. دردم نهفت به ز طبیبان مدعی باشد که از خزانه غیبم دعا کنه. آی چون حسن آقابت نبرندی و زاهدیشت حسین جان آن به که کار خود به نایت رها کنه. تو اومد اجازه میدان بگیره پس تعذن فعذن الله معطل نگه. گفتم دو نفری که حضرت سریع گفتن برو، یکی هر شرمنده شده بود و علی من توبه، منم توبه دارم. سن جا ما آب جلوی زن و بچه شما نبستیم، نمیگی من هر بالا ده. ما این کارا رو نکردیم. از همون دورم هر گفت ها نمیخواست بیاد جلو، دستش اونجوری بلند کرد و حلی من توبه، من توبه دارم. از گفتم بیاد جلو، گفتم بیاد جلو، سرشون داخته پایین، ارفر رسن سرتو بیار بالا. بعدش هم که رفتن بالا سرش، اون چیزی که به مادرش گفتن جبران کردن. انت حر کما سمت که امک، اون چیزی مادر اسمت گذاشت حر، حر خدا یه ده شد گیره میکنی فقط برای حر که دستمون حر بگیره. جا داشت ما که اینا نیستیم، ما که داغون شدیم زیر پای هوای نفس داغون شدیم. به به خان شهید بیارم. یادای جا رو خالی بکنید بذارید مرکب شهید رو بذارن. صلواتی معرفت بشن. خدا مرام دلار. ببخش و ببر. ما که مثل همهور چه میدونم علی اکبر و قمر بنی هاشم و اصلا اینا هیچ، ما اگه مد میکنیم مدده خورشید مدده خود است، بیشتر خودمون داریم مد، ولی اینقدر میتونیم بگیم مثل اسلم. اسلم هم یه سیاسوخته بود، اومده بود اونجا اجازه میدان به زور که گرفت رفت وسط میدان گفت چی بگم اونا، بگم من کی هستم اونا. ولی سرگل رجزا رو خون گفت امیری حسین نعم الامیر. یا حسین اون که چی تو از سوال حسب و نسب قابل افتخاری هم کار قابل افتخاری امیری حسین. من دوست دارم روزه حضرت علی اکبر رو اینجوری بخونم. وقتی اومد اجازه میدان گرفت حضرت سری اجازه داد تا یه چیزی گفت خیلی عجیب بود، گفت دارم کسی رو میفرستم که اشبه و ناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله. اینو که شنیدی ولی احتمالا اینو که یادت نباشه. میدونی این کد امامت اگه به کسی بگن اشبه و ناز خلقن و خلقن و منطقن، یعنی داره امام میشه. میدونی این کار یعنی چی؟ یعنی این که فرمانده داره گراب علی اکبر رو میده، به دشمن داره گراب رو میده برای حفظ جان امام سجاد. میگه این علی همینه، بزنید ریز ریزش کنید. دیدی مهدی باکری چجوری گرا خودشو میده؟ این گرای علی اکبر رو میده، برا همین داریم فقط تعوه و اربن اربا. برا همین داریم یزید ملعون گفت مگه ما علی رو نکشتیم؟ امام سجاد فرمودن او یه علی دیگه داداشم، شما اون رو کشتیم. اومد اجازه یه میدان بگیره گرفت، ولی نوشتن فنظرم و نظرت آیس. پدر شهیدا رو نهیدی همچی یه نگاه معیوسانه کرد. یه موقع از اون وسط گودال قتلگاه صدا بلند شد، یا ابتا دا جدی رسول الله یغره و که سلام. جدم داره برات سلام میبرسه، به دعا من از عصر میاده شد، دل شاروم نگره راه رم، دل شاروم نگره رو کندای زانوش رم، دل شاروم نگره رو بدن علی خم شد، دل شاروم نگره فبدع خده و علا خده. صورت رو صورت علی گذاشت، مرتبه صدا زد ولدی علی، علی ولدی علی، ولدی علی، ولدی علی. اینجوری نیوردن علی اکبر تو تابوت، نیوردن با عزت و احترام نیوردن. ای شهید من که نمیدونم تو کی هستی، خدا از رو به حق این شهید ببخش با من. میدونی علی اکبر رو چجوری آوردن؟ قربون این قدیمی ها با این دماشون، همه با هم بگم جوانان بنی هاشم، کاش شما تو کربلا بودید می آوردید این جوانان بنی هاشم بیایید علی را بر در خیمه رسانید جوانان. جوانان بیایید علی را بر رسانی. خدا داند را بر در خیمه رسانم جوانا. بیایی جوانان علی را بر در خیمه رسانید. حسین جان آب روی دال تو رفتی تایی گودال نون شما داری میخوای. حسین جان آب روی دال نگین سلیمان به حلقه خاتم. نگین سلیمان به حلقه خاتم حسین جان خدا به روی دعالم حسین جان نگین سلیمان به حلقه خاتم. نگین سلیمان به حلقه خاتم برادر جان بی تو در دل سر برادر جان بی تو در دل سر شده تنها خواهرن گل زهرا شده تنها خواهرن گل زهرا. حسین جان شهید آوردن محضر شهیدی گل مجالسه یا بروی دالم نگین سلیمان حلقه خاتم. نگین سلیمان حلقه خاتم سنگین ترین قسمت کربلا. خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ ای قرار شکیبم خدا حافظ ای غرام غرام رو شکیبم خدا حافظ ای حسین غریبم خدا حافظ ای حسین غریبم حسین جان ای حسین جان ای حالا با همین شهید بگو شهید بگو شهید حسین من بیا و این دل شکست ترا بخر حسین من از این شهید بخواه مسافر جامان درا با خود ببر حسین من حسین من حسین من بیا و این